أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یکی از بهترین عباداتی که دستور داده شده و در روایات در آیات قرآن فراوان بر او تأکید شده، شکر کردن نعمت‌های خدای متعال هست. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت خدای متعال اموریست، مرکب از اموریست یا مقاماتی داره. قدم اول این است که انسان از نعمتهای خدای متعال غفلت نکنه. بی توجهی به نعمت، غفلت از نعمت موجب کفران نعمت میشه. این همه نعمتی که خدای متعال به ما داده از نعمتهای ظاهری و باطنی، و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اگر غفلت از نعمت کرد انسان، از همین ساده ترین نعمت ها، نعمت عمر، سلامتی، جوانی، چشم، گوش، زبان، دست، قلب، پدر، مادر، استاد، همین نعمت های ظاهری تا بعد نعمت های باطنی، غفلت از نعمت موجب کفران نعمت. این مقدمه اول. آدم باید از نعمت غافل نباشه. اگر خدای متعال به انسان میل به عبادت داده، شب زنده داری داده، فهم خوب داده، نورانیت داده، غفلت از اینها موجب کفران نعمت میشه. این خوب نیست که آدم خیال کنه که چون نباید موجب بشه باید توجه به نعمت ها نکنه. همینطوری که عجب نعمته، غفلت هم عجب آفته، غفلت هم آفته. قدم بعد این است که حالا وقتی انسان نعمتها رو دید، این علم، این توانایی، این استعداد، همین امکانات ظاهری تا باطنی عرض کردم، اینها رو به خودش نسبت نده. نگه من بودم که 20 سال، 30 سال، 40 سال زیارت عاشورا خوندم، منم که 40 سال نماز اول وقتم ترک نشده، منم که 50 سال نماز صبحم قضا نشده، منم که اهل میدان جهادم، منم که اهل علمم. اگر انسان اینجوری فکر کرد به خودش نسبت داد، این میشه معجب و این از آفات عبادته. عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، که گاهی خدای متعال برای اینکه مؤمن رو از عجب نجات بده، او رو با تازیانه خواب در روایت داره میزنه. آدمی که 2 ساعت 3 ساعت بعد از بیدار بود، میبینی بیدار میشه، میبینه آفتاب روشو گرفته. البته همیشه اینجور نیست، دائمی شد این آفته، ولی یه بار دو بار میبینی میزنه. چه اونم البته مال اینه که آدم مبتلا به عجب نشه. مخبتین به تعبیر قرآن، یعتون ما آتو، با همه وجود بندگی میکنن، ولی قلوبهم وجلتون، در دلشون یه خوفیست. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، چون به سوی پروردگارشون برمیگردن. این سرمایه ها رو که نمیشه پیش خدا ببری، که نگرانند، چون دارن با خدا معامله میکنن، هرچی هم کار رو درست انجام میدن احساس میکنن این کار کاری نیست بشه ببری محضر خدا. نگران این هستن که با خدا دارن معامله میکنن. ولی امثال ما یه موقعی به عجب مبتلا میشیم، خدای متعال بلافاصله اگه آدم رو دوست داشته باشه رهاش میکنه یه لحظه. آدمی که از دریا غرق میشد، به قول بعضی تو پاشوره حوض غرق میشه تا بفهمه که ما نبودیم که از دریا غرق رد میشدیم. بنابراین قدم دوم اینه که انسان مبتلا به عجب نشه، نگه من، علم منه، ما اول نداشتیم آخرم بمانیم، سنمون بالا بره و من نعمر هنون اکس و فلخلق، همه این چیزا پس گرفته میشه، پس این وسط هم مال ما نیست. اینم دومیش. سوم این است که حالا اگر این امکانات رو دید به خودش نسبت نداد، آفت سوم اینه که به اسباب نسبت بده. خیال کنه باس آسمان بر ما باران میبارد، زمین میرویاند، خورشید میتابد، این هم شرک میاره، ولو شرک خفی. ریا میاره، شرک میاره. اگه انسان دیگرانو دید نمیتونه مشرک نباشه. بنابراین قدم سوم این است که امکانات رو به اسباب و وسائط نسبت نده تا مشرک نشه، ولو به شرک خفی. خب اگر این همه امکانات هست، لحظه به لحظه هم بر ما میباره، اسبق علیکم نعمهو، خودمونم هیچ کاره ایم، دیگرانم هیچ کارن، اون وقت انسان میرسه به سرچشمه نعمتها که خدای متعاله. در ورای نعمتها دست قدرت و رحمت و محبت و حکمت خدا رو میبینه. این اولین قدم در وادی حمده، که در روایت فرموده اولین قدم این است که نعمت رو از او بدانی، از غیر ندانی، غافل نباشی، معجب نباشی، مشرک نباشی، نعمتها رو ببینی و بعد هم به صاحب نعمت نسبت بدی. ولی به این کار تمام نمیشه. قدم بعد اینه، اگر کسی توجه کرد که این همه نعمت رو خدای متعال داده، سوال اینه که او که حکیم است، او برای چی این همه نعمت رو داده؟ این چشم رو برای چه داده؟ این گوش رو برای چی داده؟ این قلب رو برای چه داده؟ عمر و جوانی و سرمایه ها رو برای چی داده؟ ثروت رو برای چی داده؟ آبرو برای چی داده؟ برای اینکه مشغول به اینها بشیم و مشرک بشیم و بازیگر بشیم، اینها رو خرج خودمون کنیم، سد راه دیگران بشیم، مردم رو به خودمون دعوت کنیم، خودنمایی کنیم، به علم خودمون، به قدرت خودمون دیگران رو دعوت کنیم، سنگ راه مردم بشیم، برای این بوده. اگر کسی فهمید که او حکیم است، میفهمه که این نعمت ها رو برای این بازیگری ها نداده، نعمت نداده که اینا سد راه ما بشن، سلامتی نداده که ما با او سرخوش باشیم، جوانی نداده که ما سرخوش باشیم، پس این نعمت ها رو برای چی داده؟ در هر نعمتی یه راهی به سوی خدا باز میشه و اصلا نعمت بودنش همینه. و الا اگر در متن نعمتها دعوت خدای متعال نباشه، راهی به سوی خدای متعال باز نشه که نعمت نیستن که. نعمت بودن نعمت به راه بودنشه. اون وقت قدم بعد اینه، انسان اینو بفهمه. شاکر اون کسیست که نعمتهای خدا رو میگیره، از خدا میدانه، در نعمتهای خدا حکمت خدا، علم خدا، رحمت خدای متعال رو میبینه، میفهمه خدای متعال برای کاری این امکان رو به من داده. و او چیز شهد همه نعمتها یک چیز بیشتر نیست، و اون است که با این نعمت یه قدم به خدا نزدیک بشه. این امکانات همه برای اینن. این همه امکانات خدا به ما داده، یه هدف بیشتر نداشته، و اونی که تو این نعمتها خودش رو پیدا کنیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. خب راه این که انسان تو نعمت خدا رو پیدا کنه، تو جوانی، تو آبروش، تو قوای ظاهری و باطنیش خدا رو پیدا کنه چیه؟ راهش یه راه بیشتر نیست. راهش این است که انسان این امکانات رو با خدا تجارت بکنه. اگر این امکان رو از خدا گرفتی، به خدا برگرداندی، میشی شاکر. حاصلش چیه؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. نتیجهش درک حضور حضرت حق، قرب معرفت جنت. نتیجهش اینه که آدم میشه التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف. این مال اونایی است که تو عالم فقط با خدا تجارت میکنن، یعنی از یک دست از خدا میگیرن، با دست دیگه به خدا برمیگردونن. شکر نعمت همینه. شکر نعمت چیزی جز این نیست که انسان از خدا بگیرد، به خدا برگردانه، سر و کارش با خدای متعال باشه. اون موقعی که نعمت میاد، نعمت رو نبینه، رحمت خدا رو ببینه، بعدم به خدا برگرداند، دل به این امکانات نبنده، از او بگیرد به او بدهد. تو این داد و ستد آدم خدا رو پیدا میکنه. اگر گرفت، نگه داشت، هم حجاب خودش میشه هم حجاب دیگران. گرفت خرج غیر خدای متعال کرد، بدتر خرج خودش کرد، بدتر. اگر گرفت و با خدا معامله کرد، این میشه شاکر. شکر یعنی همین، هر چی خدا به ما داده بگیریم، به خدا برگردونیم. وقت ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. اون وقت خدای متعال برای این شاکرین لعزیدن نکن، هم نعمت رو زیاد میکنه، هم خود انسان رو فربه میکنه، خود انسان رو مقرب میکنه، رحمت خدا کامل میشه برای چنین آدم هایی. حالا عنایت بکنید، همه این امکاناتی که خدای متعال به ما داده که ما باید شاکر باشیم، که شکر همین است. عرض کردم مشغولتن، این جمله آخر دعای زیارت امین الله، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. شاکر اون کسی است که از همه امکانات مشغول است به حمد و ثنا، یعنی هر نعمتی میآید تو نعمت حضرت حق رو میبینه، اون نعمت رو به خدا برمیگردوند. حمد و ثنا یعنی همین، مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک. اینات دارید، این مقامی است که در وادی ولایت امیرالمؤمنین حاصل میشه. این که ذیل زیارت امین الله به ما یاد دادن از خدا بخواید خدای نفس منو اینجوری، این 14-15 صفت رو به نفس من قرار بده، عطا کن، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیاک، محبوبتن فی عرضک و سمایک. تا اینجا شاکرت مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک. این در وادی ولایت امیرالمؤمنین حاصل میشه. اگر نفس زیر چتر امیرالمؤمنین قرار گرفت، میشه یه چنین نفسی، میشه نفس مطمئن، نمیشه نفس شاکر، راضی، صابر، مشتاق لقاء خدا، نفس با تقوا، متزودتن تقوا لیوم، مستنتن به سنن اولیاء، همه سنن اولیاء تو این نفس محقق میشه، مفارقتن لاخلاق اعدا، این نفس از اخلاق دشمنان جدا میشه. این رزق محیط ولایت امیرالمؤمنینه. و الا اگر نفس انسان تو محیط ولایت امیرالمؤمنین قرار نگرفت، این نفس به این مقام، به مقام حمد و شکر راه پیدا نمی‌کنه. خلاصه همه شکر یک کلمه است. شکر این است که انسان همه امکاناتی که خدا به انسان داده ببره تو وادی ولایت امیرالمؤمنین. اگر اونجا بار انداختید شاکرید، اگر اونجا بار نینداختید شاکر نیستید. حتی به اندازه یه نگاه، اگر این یه نگاه بیرون از محیط ولایت امیرالمؤمنین بود، از فرمان امیرالمؤمنین خارج شد، این نگاه کفرانه، کفره. شاکرین حقیقی اینا هستن، لذا نعمت حقیقی هم همیه نعمته. اگر خدای متعال همه امکاناتو به ما میداد و امیرالمؤمنین رو نمیفرستاد، یعنی راه به سوی خودش رو باز نمیکرد، همه این امکانات ناتمام بود، با اینا به هیچ کجا نمیشد برسی. با این چشم، با این گوش، با این زبان، با این قلب، با این لب، با اینا نمیشه به خدا برسی. صراط میخواد. اگر صراطی نباشد که این امکانات در اون صراط به حرکت بیفته و قدم به قدم پیش بره، اگر هادی نباشد و اگر و اگر، این امکانات همه تلف میشه. لذا خدای متعال اگه امام نمیداد، از ما شکر نعمت نمیخواست، چون امکان نداشت. چجوری شکر بکنه؟ وقتی امام نباشد هر کاری تو دنیا بکنید یکسانه. لذا یه روایت خیلی عجیبی است، خیلی روایت عجیبه، واقعا عجیبه. این آیه رو اینجوری معنا کرده: و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خدای متعال نعمتهاشو بر شما فرو ریخته، اعم از نعمتهای ظاهری و باطنی. فرمود نعمت ظاهری توحید نبوت، نعمت باطنی ولایت. یعنی چی؟ یعنی ولایت از توحید اعم؟ نه، این نیست. معناش اینه باطن توحید ولایت. اگر کسی به ولایت الله رسید، موحد حقیقی است، میشه جزو اولیاء خدا. اگر کسی به ولایت الله نرسید، دینش دین ظاهریه. نماز ظاهر دینه، زکات ظاهر دینه، خوبه بعد این ظاهر رو داشت، حج ظاهر دینه. اگر اینها تو وادی ولایت واقع نشود، باطن این عبادت ولایت نبود، این به جایی نمیرسونه آدم. لذا اونایی که این ظاهر رو دارن، اون باطن رو ندارن، در اصطلاح قرآن منافقن دیگه. یعنی باطن و ظاهرشون دوتاست. لذا نفاق درجاتی داره. فرمود اگر خشوعت، اگر خضوع ظاهریت در نماز از خشوع باطنیت بیشتر باشه، این مرتبه ایست از نفاق. یعنی باطنت متصل به امیرالمؤمنین نیست، ظاهرت متصله. باطن توحید، باطن نبوت، ولایت. اگر کسی به اونجا رسید، به حقیقت نعمت رسیده، اینه که امام صادق وقتی ابو حنیفه از این آیه سوال کرد، لتسألن یومئذن عن النعیم، فرمود یعنی ولایت ما. از آب و نونی که خوردید ازتون سوال نمی‌کنن. فرمود و خیلی وقوفتون تو قیامت طولانی میشه. میگن با امیرالمؤمنین چه کردی؟ همین یه دونه سواله. اگر کسی گفتن چه کردی، گفت من همه کارام پشت سر هست امیر بوده. آقا چه کار کردی 70 سال؟ میگه من نمیدونم چه کار کردم، فقط من دنبال از تعمیر میرفتم. سوال دیگه میمونه یا نمیمونه سوال؟ اگر این یه سوال پاسخ پیدا نکرد، گفتن با امیرالمؤمنین چه کردی، این پا اون با کرد، میگه حالا ببینم با پول چیکار کردی، با چشم چیکار کردی، با گوشت، دونه دونه پوست آدمو میکنن. 50,000 سال قیامت، هر موقع 50 موقع فر موقع فی 1000 سال. ولی هر کسی مثل سلمان بهش گفتن آقا 70 سال 200 سال چیکار کردی، میگه من نمیدونم، هستمیر میرفت، من دنبال هستمیر میرفتم، پامو جای پای حضرت میذاشتم. حضرت گفت نگاه کن، نگاه کردم، دوست داشته باش، دوست داشته باشم، دوست نداشته باش، دوست نداشته. جعل هوا و هوا علیان. خب سال همین یه جواب جواب نیست. داستان شنیدید حضرت درهمی داد، تو یادم نیست، به سلمان بود، ابوذر یادم نیست، دو تا از اصحاب، جزئیاتش. بعد سنگ یه داغ کرد، فهمید گزارش بدید ببینم چه کردی. گفت واقعا فقط فی سبیل الله اومد پایین. دومی طرف بگه نون خریدم، آب خریدم، پاش سوخ اومد. فرات بود اینجوریه صحرای محشر. یک کلمه آدم بعد آماده کنه. بهت گفتن نه 70 سال چیکار کردی، بگو من دنبال هستم میرفتم. میگم بفهمید برید تو بهش، دیگه موقفی نداره دیگه. از چی میخوان بپرسن؟ ولی اگه بهش گفتن چیکار کردی، گفت نمیدونم، روز عب بهش میگن حالا 70 سال بشین توضیح بده. 70 سال و 50,000 سال ازت حساب میکشن. تازه بعد 50,000 سال میگن بفهمید تو جهنم. چون آدم نمیتونه جواب بده، یه نفسشو نمیشه جواب بدی. اگه دنبال امیرالمومنین بودی، جواب بقیهش با حضرت امیر است، امیرم که عبد مطلق خداست، معصوم علی الاطلاق، امین الله علی الاطلاق. این روایت مکرر ملاحظه فرمودید، آمد محضر امام صادق و طبیب بانوی محترمی بود، به من تجویز شراب کرده برا من بخورن. آجا من دینم رو گردن شما گذاشتم، به طوری که اگه یه انا رو نصف کنید بگید نصف رو بخور نصف رو نخور، اون نصف رو میندازم دوری، نصف رو میخورم، نمیپرسم هم چرا، به شما اعتماد دارم، میدونم شما متصلید. حضرت فرمود اول دینتون از این آدم یاد بگیرید، دین یعنی. البته بعد بهش فرمودن نخور، حالا که اینجوری نخور، به جانت به گلوت رسید میفهمی چرا گفتم نخور. اگه آدم اینجوری شد، خب روز قیامت چه سوال و جوابی؟ از همه اول اصلا نمیدونه چی میگه، بیدار که میشه میگه یا علی، میگم بفهمید تو بهش، همینه دیگه. مرحوم آقای مولوی بودن، خیلی عزیزان میشناسنشون، از پیر مردهای امام حسین بودن در قم. شاید تو احوالیشون نقش شد، گفتن چی شد چفر بودن، هیچ، اومدن سینه منو بو کردن، دیدن بوی امام حسین میده، گفتم بفرمایید. اینجوری اگه آدم سبقه امام، سبقت الله فهمود یعنی ولایت، اگه همه اعمال آدم سبقه داشت، سوال و جواب دیگه نیست که چه کار کردی، من کاری نکردم، من هر چی حضرت گفته کردم، من مسئول نیستم دیگه. همه سوال ها ختم میشه. حالا اینو خوندم، اینا عرض کردم مقدمه، یه نکته بود، چند جمله‌ای، چند دقیقه‌ای سوره هل اتاره یه مرور کوتاهی بکنیم. در سوره هل اتا بحث از این نعمت‌هایی است که خدا به انسان داده. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر انسان گذشته، شیء مذکور، شیء بوده ولی مذکور نبوده. قبل از اینکه نطفه بشیم، عوالمی رو ما گذروندیم. قبل از نطفه شدنمون، از خاک خدا ما رو آفریده، بعد خلق، بعد ما رو در قالب نطفه آفریده. قبل از نطفه شدنمون شیء بودیم، عوالمی رو طی کردیم. خیال میکنیم یه دفعه آمدیم، خدا از قدیم با ما لطف و محبت و عنایتی داشته. از دور دست قبل از اینکه نطفه بشیم مراقب ما بوده. حالا توضیح داره، بزرگان اینو توضیح دادن. بعد میفهمد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. این یه عالم دیگه ایست که خدا باز ما رو آورده تو عالم نطفه امشاج، ترکیب صفات مختلف، خصوصیات مختلف، لذا امتحانمون میکنه. آزادید، میخواید این ور برید، میخواید اون طرف، استعدادهای مختلف، اقتضاهای مختلف. سمع و بصر بهت دادیم از این بالاتر، فجعلناه سمیعا بصیرا. حالی همه اینا مقدمه است، همه اینا مقدمه چی؟ مقدمه یک کلمه است. انا هدیناه السبیل. این انسانی که از نطفه امشاج بود، استعدادهای مختلف، خواهشهای مختلف، تقاضاهای مختلف در وجودش بود، ما او رو به راه خودمون هدایت کردیم. اگر این هدایت نبود، همه اون امکانات شکر و کفر نداشت. حالا اما شاکرن و اما کفورا. این امکانات و این راه، یا این امکانات رو تو این راه به چرخه میاندازی میشی شاکر، یا تو این راه به چرخه نمیاندازی دیگه شاکر نیستی. این سبیل میدونید وجود مقدس امیرالمومنین، شک هم درش نیست، یعنی روایات اهل بیت دیگه واضحه. هر کسی باید یه سبیلی با امام خودش داشته باشه. یا لیتن تخست و مر رسوله، ولی کسی به خدا نمیرسد. اگه امام صراطه، اگه ما یه سبیلی تو وادی ولایت امام بر خودمون نداشته باشیم، دیدید این شاهراها رو، هر ماشینی راه خودش رو میره، ولی همه تو شاهراه میرن. اگه از شاهراه رفتن بیرون به مقصد نمیرسن. اگر ما سبیلی با امام داشتیم، اون سبیل خودمونه که خدا برای ما قرار داده تو وادی ولایت امام. اگه اون سبیل رو شناختیم، همون سبیل رو رفتیم. سلمان سبیل خودش، من، هممون توی راهیم. این میشه شاکر و الا کافر است. پس ببینید همه شکر و کفر در یک کلمه خلاصه میشه: شکر نعمت امام و کفر نعمت. و این نعمت هم انقدر مهمه که خدای متعال از ترک اولاش هم نمیگذره. حضرت آدم یه ترک اولا کردن دیگه، 200 سال گریه میگن. حضرت یونس یه ترک اولا در موضوع ولایت کرده و بشمرید. حضرت آدم نمیدونم، بعضی روایات خوندنی نیست، از دهن ما بزرگتره، وسایل رو درجات دیگران نقل کردن. ولم نجد لهو از ما، خدای متعال با صراحت میگه ما او رو اولوالعزم ندیدیم. همون وقتی مقام امام زمان و اهل بیت عرضه شد، نمیدونیم چیه این علم آدم الاسماء کلها، ملائکه برش سجده کردن، یه لحظه درنگ کرد، چی بود ما نمیدونیم. فهمید اولوالعزم نشد، یعنی خدای متعال از ترک اولای نسبت به این نعمت هم عبور نمی کند. و تسالون نیوم زنن نیم، اما شاکرن و اما. پس مردم دو دسته میشن نسبت به نعمت سبیل. همه ی امکانات دیگه مقدم است. وقتی این سبیل الله گشوده شد، باید همه چیز رو تو این مسیر به چرخه بیاندازی بشی شاکر. تو این مسیر به چرخه نینداختی میشی کافر. اما شاکرن. وقت ببینید خدای متعال چقدر سخت میگیره. اینه، نه اینکه گوش رو کفران کردی، نه این نیست، اینکه اینقدر تهدید نداره. انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا. اونایی که نعمت امیرالمومنین رو کفران کردن، از قبل براشون تدارک دیدیم، سلاسل، سلسله هایی، قله های آتشی براشون آماده کردیم. وقتی هم میافتن تو آتش، بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ببینید ما به شما ظلم، عمل خودتون ها. کفران نعمت امام اینه، چون اون ور وادی ولایت امام وادی جهنمه. عنایت کردی؟ بیرون وادی ولایت امام وادی جهنمه. این آیه قرآن رو ببینید. قرآن داستان سقیفه رو وقتی بیان میکنه اینجوری میفرماد. میفرماد که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن. ندیدی اونهایی که، یعنی پیامبر ما، دیدی ببین نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. نعمت الله یعنی امیرالمومنین. ذیل همین آیه حضرتم نهن النعمه. کفرم یعنی دشمن حضرت، کفر و فسوق و عصیان در قرآن لقب الاول و الثانی و الثالث میدونید. نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. چی شد وقتی حضرت امیر رفت جاش کلمه کفر آمد؟ و احلوا قومهم دار البواره، بردن قومشون رو تو دار بوار، از دار دائر ولایت امیرالمومنین به دار بائر. کجاست جهنم؟ بیرون ولایت امیرالمومنین میشه جهنم. اما شاکرین. پس ببینید همه امکانات وقتی در کنار امام قرار میگیرد، شکر و کفر مطرح میشه. اگر در سبیل الله نعمت رو قرار دادید، که یعنی امام، این نعمت تبدیل میشه به جنت. و الا میشود انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا. اما اونایی که نعمت ولایت رو شکر میکنن، اون چه بهشون دادیم تو مسیر امام به چرخه میاندازن، از ما میگیرن و به امیرالمؤمنین برمیگردونن که خلیفه ماست، با امیرالمؤمنین داد و ستد میکنن، در مسیر امیرالمؤمنینن. ان الابرار، اینا میشن ابرار. دو دسته هستن، کافرین، ابرار. کافرین اونایی هستن که نعمت ولایت رو کفران میکنن، ابرار اونایی هستن که نعمت ولایت رو شکر میکنن. شکر نعمت ولایت هم اینه، همه امکاناتت رو در خدمت امیرالمؤمنین که محتاج به ما نیست، که امیرالمؤمنین آمده دست ما رو بگیره ببره، اگر این امکانات رو به حضرت ندادید کافر میشی، اگر به حضرت برگردونی میشیم شاکر. شاکرین میشن ابرار. انتم نور الاخیار و هدات الابرار. وقت سوره هل اتا داستان شفاعت صدیقه طاهر نسبت به این ابراره. ابرار مزدشون چیه؟ ابرار یعنی اونایی که نعمت ولایت شکر کردن. شکر نعمت ولایت یعنی چی؟ یعنی نماز میخوندن؟ نه، این کافی نیست، دیگران هم میخونن. یعنی پشت سر حضرت امیر نماز میخوندن. نه فقط پشت سر حضرت امیر نماز میخوندن، همه زندگیشون شده دور کد نماز، بازارشون نماز بوده، مسجدشون نماز بوده، دانشگاهشون نماز بوده، ادارهشون نماز بوده، مدرسهشون نماز بوده. الذین هم فی صلاتهم، صلات ولایت امیرالمؤمنینه. این نماز هم اقتدا به امیرالمؤمنین کردن. این آدم میشه ابرار. ابرار اونایی هستند که از هدایت امیرالمؤمنین تو همه زندگیشون برخوردارن. وقتی این ابرار چی میشه؟ اون فجا، اون کفار، اینم ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این داستان شفاعت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهر اهل بیت نسبت به ابراره. ابرار از جامهایی میخورن که آمیخته با کافوره. کافور چیه؟ عینن یشرب و بها عباد الله، چشمه‌ای که عباد الله ساقی او هستن. عباد الله غیر ابرارن، عباد الله همین اهل بیتن، ابرار شیعان اهل بیتن. شاهدش همینه، یفجرونها تفجیرا، خود این عباد الله چشمه رو میجوشانن، سقایت میکنن، از این چشمه میخورانن به ابرار. بعد ببینید چه میشود، جوشه چه چشمه از به محیط ولایت امیر المؤمنین، ساقی امیر المؤمنین. ببینید چی میشه دیگه، سقاهم ربهم، داستانشون دیگه. بقیه سوره داستان شفاعت صدیقه طاهر اهل بیته، از اینجا دیگه شروع میشه. این عباد الله کیا هستن؟ عباد اللهی که ساقی ابرارن. داستان عباد الله اینه، عباد الله تو دنیا لقمه سفره خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر میدن. و شما که اگر اهل ولایت شدید که معلومه چه میکنن. حضرت نیمه شب نان میبرد میگذاشت برای فقرا، میگه دنبال حضرت هم، گفتم آقا اینا که با شما نیستن، اینا طرفدار بن العباسن. امام صادق فرمودن اگه با ما بودن که نمک سفرمون هم باشون نصف میکردیم. که امیرالمؤمنین که عباد الله اینا هستن دیگه، یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، به نظرشون وفا میکنن و از اون روز میترسن. شاید من نسبت نمیدم، این ترس، ترس برای ماست، امیرالمومنین که در وادی ایمنه نگران ماست. عباد الله اینا هستن، تو این دنیا به نظرش وفا میکنه، نگران آخرت ماست. اگر تو دنیا چجوری به نظر وفا میکنه؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سه روز حضرت امیر، اینو زمخشری نقل میکنه در تفسیر کشاف، میدونید از معنونین دیگه اهل سنت، چجوری چشماشون رو میبنده رو هم نمیدونه. بگه سه روز حضرت امیر جو قرض کرده، از زهرا دستاست کردن، قرسنان این افطارشونه، سه روز با آب افطار کردن، به طور که روز سوم حسنین وقتی آمدن محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل جوجه به خودشون میلرزیدن. اللهم صل علی محمد. حضرت آمدن دیدن حضرت زهرا، دیدن تو محراب عبادت ایستاده، شکمشون از گرسنگی به کمرشون چسبیده. اینجوری عبادت برای چی؟ چون انا نخاف من ربنا، نگران ما هستن. سر و کار ابرار، سر و کار اونایی که شاکرن، سر و کار اونایی که قدر امیرالمومنین رو میدونن، تو نعمت ولایت غرقن، سر و کارشون با یه همچین بزرگوارایی است که از اینجا نگران آخرت ما هستن، گرسنه روزه میگیرند که ما نجات پیدا بکنیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله. نگید آقا فوقاهم یعنی خودشون، نه اونا که نمیخوام مقامات معنوی اهل بیت انکار کنم، خوف الهی نه، گمان من اینجا خوف نگران ما بودن، خدا اونا رو حفظ کرد، یعنی ما رو حفظ کرد. فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره، نشونشون داد، گفت ببینید این وضع دوستان شماست. ابرار سر و کارشون با یه همچین امیرالمومنین نیست، با یه همچین فاطمه زهرایی است که بچه‌های خودش گرسنه میمونن، با آب افطار میکنن. هیچ کی بیشتر از اینا گرسنه این یه لقمه نان نبود. خود حضرت دستاس کرده قرض کردن امیرالمومنین. اینو میدن برای چی؟ برای اینکه دست ما رو بگیرن. اینا میشن اکسی نعمت سبیل الله رو قد دونست میشه جزو ابرار. ابرار اینها دستگیرشونن، اینها ساقی ابرارن، چشمه رو میجوشانه، ما رو سیر میکنه. حضرت میرفت آب رو میجوشان، وقفنامش رو مینوشت، هنوز از چاه بیرون نمیده، وقف میکن. این نمونه آخرت، همه سرچشمه های حقایق بهشتی دست امیرالمومنینه. یفجرونها، بعد میدن ابرار مینوشن. و قناعت کنید همه معارف تو همین چشمه است. خدای متعال وقتی بهشت متقین رو توصیف میکنه، اوصافی داره دیگه، یکیش اینه. تو بهشتشون انهار من خمر لذت لشاربین، نهر خمر تو بهشت متقینه. اونایی که مینوشن غرق لذت میشن، سراسر هیچ تلخ کامی نداره. خمر است، اصلا ظاهرش رو تعویل نبرید، ولی فرمود علم هم یتلذذ و من حشیتون، باطن این نهر علم الامامه. وقتی خمر میخورن غرق در بهجت معرفت میشن. دیدید کسی خواب میبینه در آب زلال شنا میکنه، بهش میگن معرفت بهت میرسه، آب زلاله، ولی باطن آب زلال علم الامامه. ابرار اونایی که شاکر سبیلن، شاکر این نعمتن. شکر این نعمت عرض کردم یعنی همه امکانات تو بیاری تو این وادی، مثل سلمان بشی، مثل مالک اشتر بشی. اگر اینجوری شدی میشه سقاهم، آخرش میشه ربهم شب، پایانش اینه. حالا دیگه بقیه سوره بمونه. همه این امکاناتی که به ما داده خدا، انا خلقناکم، از اون موقعی که هیچ نبودید تا اون موقعی که غیر مذکور بودید، تا اون موقعی که نطفتن امشاج نبتلی، تا اون موقعی سمیعن بصیرا، همه مقدمه است. انا هدیناه السبیل، ما شما رو به امام هدایت کرد. امام وادی ولایتش وادی توحید، صراط شجره توحید، باب الله، جنب الله، عین الله بشمرید. اگر دستتون رو تو دست اون دادید میشید شاکر، اگر از او جدا شدید کافرید. کفران ولایت، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا. اما ابرار، اینو خلاصه کرده خدای متعال، اما اونایی که شکر بکنن یه سوره گفته خدا برشون. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها. این چشمه از کجا میجوشد؟ عینن یشرب، ساقیتون میشه امیرالمومنین، میجوشاند و میخوراند. عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا.
آن جنان که بود آرزوی عالمیان، گرفته اهل بیت علی به جای سنان، رضای حق سویدای جان طلب کردند، بخوان تو شرح حدیثش به سوره انسان.
همینطور واقعا، یعنی واقعا خیلی از عبادتهای اهل بیت برای دستگیری ما بود. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما. 10 سال حضرت سر پا رو پنجه می ایستاد نماز شب می خوند که دست ما رو بگیره ببره تو بهش، درها به روی ما باز بشه. اون وقت دیگه این داستان رو تا آخر دنبال کنید، دنبال بفرمایید که داستان شفاعت صدیقه طاهره است. از دنیاش که اینجوری میگذره، از نانش که نگران ماست، خدا هم بهش میفهمد خیالتون راحت باشه، تا بهشتش که دیگه توضیح داده شده، تا ملک کبیر. ملک کبیر یه بار تو قرآن ذکر شده تو همین سوره است. این ملک مال امیرالمومنینه. وقت روایات معنا کرده دوستان امیرالمومنین وارد این ملک کبیر امیرالمومنین میشن تو بهشت. ابرار، اونایی که امکاناتشون رو میبرن تو وادی ولایت امیرون، تو قیامت تو ملک کبیر امیرالمومنینن. این ملک کبیر رو روایت معنا کرده. ببینید چقدر امیرالمومنین خودش حساب خودش رو داره. وقتی ملک رفتی تو ملک کبیر امیرالمومنین، فرمود مؤمن تو بهش دربان داره خونش. حالا ببینید دربان چجوریه. فرمود مأمور الهی وقتی میاد با این مؤمن کار داره، بعد اجازه بگیره بره تو ملک کبیر. یعنی سوال میکنم تو خونه های ما تو این دنیا، نه تو خونمون، تو دلمون، شیطان اجازه میگیره میاد میره تو؟ شیطان هم اجازه نمیگیره تا چه رسه ملک. ولی اگه وارد ملک کبیر امیرالمومنین شدی، ملک هم بدون اذن وارد ملکت نمیشه، اجازه میگیره ازت. الان هم همینطوره. اگه کسی رفت تو ملک کبیر امیرالمومنین، ملائکه بدون اجازه با رفت و آمده به قلبش نمیکنه، رفت و آمده به محیطش، تا چه رسه شیاطین. شیاطین که اصلا رجم میشن از دور، راهی به این ملک ندارن، ملائکه اونا رجم میکنن. فرمود کننا نحرسکم عن الشیاطین. دم مرگ این آیه هست دیگه، نحن اولیاءکم فل، ما با شما بودیم تو دنیا، نگران نباشید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا یعنی ثم استقاموا على ولایت امیر المؤمن دیگه، آیه معلومه. ملائکه بهشون میگن ما تو دنیا با شما بودیم، نحن اولیاءکم فل حیات. علی ابن ابراهیم نقل کردن، حضرت اومدن کننا نحرسکم عن الشیاطین، ما تو دنیا حفظه بودیم، مثلا نمیذاشیم شیاطین به طرف شما بیان. کسی وارد ملک کبیر امیرالمؤمنین شد، شیاطین که هیچ، ملائکه هم بدون اجازه نمیان. این مال ابرار، اونم مال کفار مختارید. بعد خدای متعال آخر سوره برمیگرده به داستان، دوباره همین داستانو میفهمد. ان هذه تذکره، من باید بیدار باش بدم به شما. ان هذه تذکره، فمن شاء اتخذ الى ربه، هر کی خواست حالا راهی به سوی خدا، همون سبیلی است که اول سوره فرمودا، فمن شاء اتخذ الى ربه، از کردم این سبیل، سبیل ماست با امیرالمومنین، امیرالمومنین صراطن. فمن شاء اتخذ الى ربه، ولی خیال نکنید همه میتونن با امیرالمومنین سالک وادی توحید بشن. حضرت خدای متعال همه رو تو این وادی راه نمیدهد. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما. خدای متعال از ازل میدونسته چه کارید، از ازلتون رو میبینه. اگه از ازل دستتون رو به طرف امیرالمومنین دراز کردید، اجازه میدیم برید تو وادی ولایت امیرالمومنین، و الا اجازه نمیده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما، کان علیما حکیما. بعد آیه آخر میفهمد این خدای علیم و حکیم، یدخل من یشاء فی رحمته، هر کیو بخواهد تو رحمت وارد میکنه. رحمت روایت به خصوص ذیل این فهمیدنی ولایت امیرالمومنین، خود خدای متعال دستتونو میگیره میبره تو وادی ولایت امیرالمومنین. اما و ظالمین، اونایی که ظلم کردن، اعد لهم عذابا. این ظالمین کیا هستن؟ همون انا اعتدنا للکافرین سلاسل و عقل. این ظالمین رو روایت معنا کرده، یدخل من یشاء، همین دو چیزه. یه در خدا وارد وادی رحمت میکند که ولایت است، که سوره شرح حال اوناست. اما و ظالمین اعد لهم عذابا، خدای متعال برای ظالمین هم عذاب دردناک آماده کرده. این روایت بخونم عرضم جمع، ذیل همین آیه این روایت آمده، ذیل همین آیه. از حضرت پرسید این ظالمین رو، حضرت توضیح میدن میفهمن به یه آیه دیگه ارجاع میدن. خدای متعال تو اون آیه میفرماید که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم، اینا به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. حضرت فرمودن مگر خدا طرف ظلم واقع میشه؟ ان الله اجل و امن من ان یظلم او ینسب نفسه الی الظلم. خدای متعال اجل از این است که به او ظلم بشود یا ظلم بکنه. پس و ما ظلمونا، اینا که به ما ظلم کردن، ببینید آیه ترجمهش که اندهو اینه، اینایی که به ما ظلم کردن در واقع به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. خب مگه به خدا میشه ظلم کنی؟ اینایی که به ما ظلم کردن به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ حضرت فرمود ان الله اجل و امن من ان یظلم او ینسب نفسه الى الظلم ولکن خلطنا بنفسه. اینو بزرگان بعد معنا کنن، من این جمله شو نمیتونم معنا کنم. خدای متعال ما رو با خودش یکی کرده، فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایت. ذیل این آیه حضرت اینو فهم، و الظالمین یعنی اونایی که به امام ظلم کردن، اعد لهم عذابا. اونایی که شاکر نعمت امیرالمؤمنین بودن، ان الابرار یشربون مستمرا من کاس کان. در روایت داره متقین شیعیان حضرت تو همین دنیا از حوض کوثر میخورن و میرن، ریان رویان هنیان سائقا لازم ابد. آخرت که جای خود داره. این دو تا وادی است. صدیقه طاهر برای این آمده تو میدان، اینا آمدن این باب رو به روی مردم ببندن. شیاطین نبی اکرم با همه قوا آمدن این سبیل رو ببندن، نذارن مردم برن تو راه امیرالمؤمنین. رابطه مردم رو با امیرالمؤمنین که وسیله نبی اکرم است طبق روایات، وسیله ارتباط امت با نبی اکرمه و با خدا، ببندن. صدیق طاهر برای این تو میدان آمده، اونا میخواستن باب امیرالمؤمنین که باب الله ببندن، حضرت هم میخواست این باب برای همیشه باز بمانه. اونا جهنم به پا کردن، حضرت آمد تو وسط آتش اونا که جهنم رو خاموش کنه و دوستانش رو زیر چادر خودش ببره تو بهش. این کار حضرت زهراست و کار احد دیگه هم نبودا. و احلوا قومهم دار البوار جهنم. وقتی جهنم بپا کردن، اون کسی که میتونست دست دوستان رو بگیره از این جهنم ببره تو بهش فقط فاطمه زهرا بود، کار کسی دیگه نه. او بود که ما را از جهنم ولایت ائمه جور برد تو بهشت ولایت امیرالمؤمنین. این تعبیر رو ذیله روایتی از بصایر الدرجات نقل میکنه مرحوم علامه مجلسی، بعد میفهمد اصلا باطن نعمت‌های ظاهری تو بهش محفوظ، باطن همه نعمت‌های بهش ولایت امیرالمؤمنینه. حضرت زهرا اینا میخواستن راه رو ببندن، مردم رو بگن یه راه بیشتر نیست جهنم. حضرت میخواست دست دوستان رو بگیره ببره تو وادی بهشت امیرالمؤمنین و برد. او حلقه اتصال ما به امیرالمؤمنین. زیارت کوتاه حضرت رو خوندید، ان تلحقنا به ما، حضرت ما رو ملحق میکند به نبوت و ولایت، حلقه اتصال ماست. این رنج های حضرت برای این بود که باب امیرالمؤمنین باز بمونه، ما بتونیم تو این سبیل حرکت. و باز هم موند. الان ما الحمدلله اگر اینجا نشستیم زیر چتر امیرالمؤمنینیم، حضرت زهرا راه رو برای ما باز کرده و الا خدا میدونه ظلماتی که اونا ایجاد کردن، سلمان هم نجات پیدا نمیکرد تو ظلمات اونا که در آیه ظلمات توضیح داده شد، او که ظلماتن فی بحر لجی، داستان ظلمات اونهاست دیگه، ظلماتون بعضها فوق بعض. یک چیز نجاته، و من لم یجعل الله له نورا فما له. فهمود خدای متعال برای کسی نور قرار نده، نور دیگه نیست. فهمود نور یعنی امامم من ولد فاطمه. فما له من نور فی یوم القیامه. اگر تو ظلمات سقیفه دست انسان به دامن امامی که از نسل حضرت زهراست نرسه، تو قیامت هم تو ظلمات اونا محشور میشه. حضرت زهرا آمدن که این حجاب ظلمت رو کنار بزنن. باش تا صبح دولتش. یکی از چیزهایی که خدا به حضرت زهرا در مقابل این امتحان عطا کرده امام زمانه، که واللیل اذا یغشا و النهار اذا، فرمود واللیل دولت دومی است که غشا حجاب ولایت امیرالمؤمنین شد، و النهار ظهور امام زمان است که این پرده رو کنار میزنه، ولایت امیرالمؤمنین تجلی میکنه. این مزد حضرت زهراست. حضرت اینجوری شفاعت کردند. گاهی من بالا ذهن دیگه به نظرم میاد خیلی این آتش از آتش نمرود سخت تر بود، قابل مقایسه نبود. این آتشیست که فقط حضرت زهرا میتونه خاموش کنه، نور الله. رفته وسط آتش، آتش سقیفه رو خاموش کرده. ولی میدونید خودش سوخت. مرحوم مجلسی نوشته پشت در که آمد شعله های آتش مثل تازیانه به صورت فاطمه زهرا آمد.